بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى التحريف. اشهادات و خفتیات انه قد بغی بعد و عدت شبهات فی کون الوجود ظاهرائق عینیه منها ما ذکره صاحب التنبیهات به قوله ان کان الوجود فی الاعیان صفت من ماهیه فهی قابلتون اما ان تكون موجوده بعده فحصل الوجود مستقلا دونها فلا قابليه ولا صفتيه او قبله فهي قبل الوجود قبل الوجود موجوده او معه فالماهيه موجوده مع الوجود لا بالوجود فلها وجود اخر و اقسام التالی باطلتون کلها فالمقدمه کذاره. این اشکالات و تفسیرات مربوط به این مبحث فصل نیست که الان در این فصل فرمون فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها به وجه من الوجود، همونطور که خودشون فرمودن انه قد بقی بعض و عدت شبهات فی کون الوجود ظاهرائق عینیه. در فصل چهارم که بحث اصالت وجود را ایشون مطرح کردن که فی ان للوجود حقیقتا عینیتا در فصل چهارم، اونجا در اواسط فصل فرمودن بحثون و مخلصون که کلامون مع صاحب الاشراق. ایشون در اونجا شبهه از شیخ اشراق رو در باره اصالت وجود نقل کردند و نقل کردند. الان این اشکالاتون و تفسیاتون ادامه همون بحثون و مخلصونه، همون ادامه بحثون و مخلصونه. اونجا شبهه ایشون رو، یک شبهه از شبهات شیخ اشراق رو درباره اصالت وجود نقل کردن. الان اینجا می فرمان انه قد بقی بعد و عدت شبهات فی کون الوجود ظاهرائق عینیه. حالا اگر این شبهات اینجا با اونجا با هم در یک فصل جمع شد با خیلی بهتر بود، ولی الان در نظر شریفتون باشه این اشکالات به بعضی دیگر از شبهاتشون می پردازن و جوابی که اینجا می دن ادامه اون فصل چهارم خواهد بود. اونجا فرمود فصل فی ان للوجود حقیقتا عینیه، بعد فرمود بحثون و مخلصون، حالا میفرماد انه قد بقی بعد، یعنی هنوز باقی است بعضی از اون شبهات فی کون الوجود ظاهرائق عینیه. خب ما حرفمون این بود دیگه، گفتیم وجود عینیت خارجی، وجود عینیت خارجی داره و شبهات شیخ اشراق اونجا و اینجا شبهه در برابر این حرف ماست که وجود عینیت خارجی داره. منها یکی از اون شبهات، حالا چند تا شبهه منهاشون اونجا نقل میکنه شبهات شیخ اشراق رو، منها ما ذکره صاحب التلبیهات. این رو در تلبیهات مجموعه مصنفات شیخ اشراق اون قسمت تلبیهاتش صفحه 23 نقل شده. من هما ذکره صاحب تلبیهات به قولی ایشون شبهش این است که انکان الوجود و فل اعیان صفتن للماهیه و هی قابله. وجود می‌فرمایند اگر در خارج وجود داشته باشد، انکان الوجود و فل اعیان، خب این صفتی است برای ماهیت و این ماهیت می شود قابل. ماهیت متصف است به داشتن وجود، پس وجود صفت ماهیت است. ماهیت شده قابل، قابل این صفت، بنابراین از سال خارجی است. حالا که ماهیت شده قابل، قابل این صفت، شون از سال خارجی است. امکان الوجود و فی الاعیان صفتن للماهیه فهی قابلتون، اما این صفتی که اینجا نرمید. اما ان تکون موجودتن بعده، اما ان تکون این ماهیت موجودتن بعد از وجود، این از سؤال خارج نیست، چیزی نظیر قضیه منفصله حقیقیه. یا این ماهیت قبل از وجود موجود است، یا بعد از وجود است، یا معنی وجود. ماهیت متصف است به داشتن وجود، پس وجود صفت ماهیت است. ماهیت شده قابل این صفت، یا این است که ماهیت موجود است بعد از وجود. فحصل الوجود و مستقلا دونه، اینجور باشه وجود می شود مستقل دون ماهیت. اگر مستقلن وجود داشته باشد، وجود صفت ماهیت نمی شود، زیرا صفت باید معیت با موصوف داشته باشد. چگونه ماهیت متصف است به داشتن وجود و حال اینکه وجود قبل از ماهیت بوده؟ فحصل الوجود و مستقلن دون الماهیت. پس اگر اینجور بوده باشه فلا قابلیت، اصلا قابلیت مطرح نیست، ولا صفتیه، نه قابلیتیت نه صفتیه. این چگونه صفت است که قبل از موصوف، قبل از موصوفش موجود است؟ خب این ببینید که این محضور رو داره که اگر ماهیت بعد از وجود موجود بوده باشه، وجود مستقل و جدایی صفت و موصوفت هم دیگه این نمیشه. او قبله، یا این که ماهیت موجود است قبل از وجود. فهیه، این ماهیت قبل الوجود موجودتن، او معه، یا اینکه باز همزمان با هم. فالماهیت موجودتن مع الوجود، پس اینجور باشه ماهیت موجودتون مع الوجود، لا بالوجود که شما مدعی هستید. یعنی ایشون داره به اصالت الوجودی هاشون میگه، میگه اگر این معبود باشه ماهیت موجودتون مع الوجود، لا بالوجود، یه بالوجود نیست. فلها، برای ماهیت بنابراین وجود آخر. و حالون که و اقسام و تالی، چه بخواد ماهیت قبل از وجود موجود باشه، چه بعدش باشه، چه معش باشه، و اقسام و تالی باطلتون کلها فالمقدم و مثل مقدم این قضیه که گفتیم کان الوجود و فی الاعیان صفتن الماهیت، این کان الوجود فی الاعیان باطله، فالمقدم و خضر. ایشون مرحوم صدر المتعلین دو تا جواب الان اینجا بهشون میدن، یک جواب نقضی، یک جواب حلی. اول جواب نقضی میدن به این که میفرماین ما داریم مواردی که دو چیز معیت داشته باشن با هم، ولی ملاک معیت یکی از دو امر باشند، مثل حرکت و زمان که ملاک معیت خود زمان است. ما داریم مواردی مثل این مورد که جواب نقضه، چون در جواب نقضی مشکلی رو حل نمی کنه، فقط میگیم اینی که شما میخواد جوی دیگه هم که هست. ول جواب انهو اختیار ان الماهیت مع الوجود، بله ما شق سوم رو اختیار میکنیم که ماهیت مع الوجوده، اختیار ان الماهیت مع الوجود فی الاعیان، منتها ملاک معیت به وجود است. ملاک معیت رو باید در نظر گرفت، ان الماهیت مع الوجود فی الاعیان و ما به المحیه نفس الوجود. این و ما به المحیه یعنی این بهی معنای فیه، یعنی به معنای و ما فی المحیت نفس الوجود، اونی که ملاک است خود وجوده، نه اینکه نسخ عوض بشان، عبارت همینطوره. و ما به المحیه، این به معنای فیز یعنی فی المحیه، ملاک معیت بالوجود است، اونی که ملاک است اینه. و ما به المحیه نفس الوجود الذی هیه بهی موجودتون، همون ماهیتی که به وسیله و سبب وجود موجود شده است. صرف معیت مشکل آفرین نیست، ملاک معیت مشخص باید باشه. که این جواب نقضی رو و حالا همون نقضی این رو نظر شرکتون بوده باشه، در شرح اشارات از کلمات جناب محقق طوسی بود در فصل چهارم نمد پنجم شرح اشارات، این روشون اونجا داشته. و ما به المحیه نفس الوجود الذی هیه اون ماهیت بهی بالوجود موجودتن بدون احتیاج الى وجود ناخر، نیازی به وجود دیگر نیست که تا شما بگید او معه فالماهیت و موجودت و مع الوجود لا بالوجود فلها وجود آخر، نه، ملاک بالوجود. حالا این که جواب نقضی است، میفرماد ما این حرف رو میزنیم کما ان المحیت الزمانیه الحاصلت بین الحرکت و الزمان الذی حصلت فیه به نفس ذالک الزمانی بلا اعتبار زمان آخر حتی یکون لزمان زمان الى غیر نهایه. این حرف که ما درباره رابطه وجود و ماهیت میزنیم و معیت اینها را و ملاک را، ملاک معیت را بالوجود میدانیم، همونطوریست که در معیت حرکت و زمان هست. کما ان المحیت الزمانیه که الحاصلت بین الحرکت و زمان، اونجا همینطوریست الذی حصلت اون معیت فیه در زمان به نفس ذالک زمان، به خود زمان است. ملاک معید اونجا زمان است، بدون اینکه زمان دیگری اعتبار بشود بلا اعتبار زمان آخر، حتی یکون لزمان زمان الی غیر نهایه، اصلا اجلال پیش نمیاد. پس بنابراین جواب نقضی ما به ایشان مورد دیگری است که میگیم همین حرف در اونجا هست. خب الان مشکل چجوری باید حل بشه؟ جواب حلی چی؟ ایشون در مقام جواب حلی ابتدا میفرمایند به این که ثم ان اتصاف الماهیت بالوجود امر عقلی لیس کاتصاف الموضوع بسائر الاعراض القائمه به حتی یکون للماهیت وجود منفرد ولوجودها وجود ثم يتصف احدهما بالاخر بل هما في الواقع امر واحد بلا تقدم بينهما ولا تاخر ولا معيه ايضا بالمعنى المذكور واتصافها به في العقل. بفرمان در جواب حلی در مقدم این قیاسی که شما تشکیل دادید گفتید اگر وجود صفت ماهیت باشد لازم می آید که ماهیت قابل باشد و این سه شق براش درست کردید. آخه این اتصاف در وعای ذهن است، اونی که در خارج است که دو جل نیست، در خارج که وجود و ماهیتی جدا هر کدوم یک وجود منحاده از دیگری که به دو جل جل شده باشن نیست. این دوتا که میبینیم در ذهن، اتصاف این در وعای ذهن است. ما که میگیم در خارج اصالت از آن وجود است، نه اینکه در خارج دو موجود منحاز جدای به دو جهل مستقل بوده باشند بعد یکی صفت دیگری بوده باشد، حالا ببینیم آیا موجودیت او قبل از وجود اوست یا بعد از وجود اوست. شما اصلا بیراهه رفتید، خلط مبحث ذهنی و خارجی شده اینجا. حرف ما در خارج است، مدعای ما، اشکال و شبهه شما مربوط به موطن ذهنه. ثم ان اتصاف الماهیت بالوجود امر عقلی. خب در امر عقلی و در موطن ذهن، بله، این که میگیم ان الوجود عارض المحیه، وجود عارض بر محیت میشود و او متصف به این میشود و اون حرفایی که شما داشتید مطرح کردید اینا در موطن ذهن نه در خارج. بله در موطن ذهن که ماهیت از مقولات ثانیست دیگه، موطن تقررش ذهنه. این اصل کلی رو از استاد نقل کردن از مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی به صورت یه اصل کلی که ماهیت هم در این اصل سهیم است. هر چیزی در موطن خود سلطنت دارد، وقتی از موطن خود خارج شد در قربت می افتد. این اصل کلی، هر چیزی در موطن خود سلطنت داره، حاکمیت داره، وقتی از موطن خود اومد بیرون دیگه غریب میشه، یعنی دیگه ظهورش کم میشه، دیگه سلطنتی نداره. ماهیت چون موطن تقررش ذهن است، در وعای زن سکنت داره. اونجا میگیم ان الوجود عارض المحیه، چون ماهیت موضع تقررشون هست. اما وقتی که آمدیم خارج دیگه ماهیت ظهوری نداره، دیگه ماهیت سرسدایی نداره، دیگه نمودی نداره. اون حرف ها مربوط به ذهنه، حرف ما مربوط به خارجه. در این شبه خلط شده بین امور ذهنی، اونچه که مربوط به آی ذهن است و اونچه که مربوط به خارج است که ما میگیم. ثم ان اتصاف الماهیت بالوجود امر عقلی لیس کاتصاف الموضوع به سایر الاعراضی که قائم به اوست. تا اینکه بوده باشد برای ماهیت وجود جدایی و برای ولی وجودها وجودان، دو تا وجود نیست، به دو جهل نیست. ثم یتصف احد هما بالآخر، همه اینا در موطن ذهن، بل هما فی الواقع، این فی الواقع این فی الخارج امر واقع دون بلا تقدمن بین اون. وقتی یک امر بود دیگه بحث تقدم نیست، تأخر نیست، معیت نیست، هیچ یک از این حرفا نیست. و اتصاف ماهیت به وجودم در عقل است، در ذهن است. خب این فرمایشو که نقل کردن، حالا می فرمان به تفصیل و حاضر کلام ما ذکر و بعض الحافین حول عرش تغییر، که در همه اولین جلسه این هفته این فرمایش جناب مروه محقق توسی رو عرض کردیم. حالا اینجایشون هم رو دارن می آوردن که مرحوم محقق توسی در فصل 39 96 اشارات، فصل 39 96 شرح اشارات، که این شرح اشارات های تصحیح شده حضرت استاد صفحه 830، این رو ایشون اونجا فرمودن. منتها ملازمی فرمودن مرحوم صدرالمتعالین با این تجلیل از مرحوم محقق طوسی نقل میکنن و تفصیل حاضر کلام ما ذکره بعض الحافین حول عرش تحقیق. چه بیانیشون؟ با اون این که من انه اذا صدر عن المبدا وجودون، من انه اذا صدر عن المبدا وجودون کان لذلک الوجود خبیت مقایرت للعبد و مفهوم کونی صادرن خنها غیر مفهوم کونی زاهویتن. فعیدن هاهنا امران معقولان، احدهما الامر صادر عن الاول و هو المسمى بالوجود و الثانی هو الهویت اللازمت لذلک الوجود و هو المسمى بالماهیه فهیه من حیث الوجود تابعتون لذلك الوجود لأن المبدع الاول لو لم يفعل شيئا لم يكن ماهیتون اصلا لكن من حیث العقل يكون الوجود تابعتا لها لكونه صفتا لها. که در همون جلسه هم عرض کردیم جان کلام رویشون بیان فرمودن، این حقیقتاً این اوصافی که برایشون فرمودن حق است. بحث وجود و ماهیت، این چند خطی رو که ازشون نقل شده دیگه از این بیان رفیع‌تر، از این تحقیق مهمتر دیگه پیدا نمیشه در فهم این مطلب. می‌فرماین من انه اذا صدر عن المبدا وجود. خب وقتی از مبدا هستی، منتها در اشارات اینجوره من انه اذا صدر عن المبدا شيء، چون این رو نقل به معنا کردن به وجود آورده. من انه اذا صدر عن المبدا، از مبدا هستی، وقتی وجود و شیء صادر شد، لذالک الوجود برای این وجود صادر شده یک هویتی است که این هویت همون مغایرت با مبدأ اول است، یعنی مغایرت این ممکن است و او واجب است، تغایر امکانی. کان لذالک الوجود یه هویتی است که مغایرتون للاول تعالی است و مفهوم کونی صادرن انها غیر مفهوم کونی ذاهبیتن، اون مفهومی که از او صادر شده، اون جنبه وجودی او غیر از مفهوم امکانی اوست که جنبه هویت امکانی اوست که مغایر با مبدأ اول است. فاذن هاهنا امران معقولان در ذهن ما، در ذهن اینجا دو امر میبینیم، فاذن هاهنا امران معقولان که این دو مفهومه، احدهما یکی از اون دو امر، الامر صادر عن الاول تعالی که اون جنبه وجودی اوست، وجود از که صادر شده و هو المسمى بالوجود، و ثانی هو الهویت اللازمة لذلک الوجود، هویت لازم این وجود که همون هویت امکانی اوست. در اینجا امکان را از وجود نمیشه جدا کرد، لازمه اوست و هو المسمى بالماهیت. فهیه این ماهیت من حیث الوجود وجود خارجی، ماهیت من حیث الوجود، من حیث الوجود خارجی تابعتون لذالک الوجود صادر، در خارج ماهیت تابع وجود است، چون موطن تقرر ماهیت در ذهن است، سلطنتش در ذهن است، در خارج و تابع وجود است. فهیه ماهیت من حیث الوجود خارجی تابعتون لذالک الوجود صادر، چرا؟ برای اینکه لأن المبدأ الاول تعالی مبدأ هستی لو لم یفعل شیئا، یعنی لو لم یعطی الوجود، اگر وجود را اعطا نمی کرد، اگر وجود از او صادر نمی شد، اگر هستی از او پدید نمی آمد، لم یکن ماهیتون اصلا، ای لم یتحقق ماهیتون، دیگه ماهیت تحقق نداشت. همونطوری که اون مثال بارا عرض کردیم، اگر آب نبود امواجی هم نخواهد بود، این امواج تابع آب است در خارج، اگرچه در ذهن جور دیگری است. لأن المبدأ الأول تعالی لو لم یفعل شیئا لم یکن ماهیت اصلا، لیکن من حیث العقل، من حیث عقل و تصور و ذهن، یکون الوجود تابع لها، وجود تابع ماهیت است. چرا؟ برای اینکه ماهیت در موطن ذهن سلطنت داره، لکونی صفتا لها، همونطوری که شما فرمودید در شبهتون، اون جایی که وجود صفت برای ماهیت است عارض بر او می شود، این در ذهن، اما در خارج دو امر نداریم، یک امر است و اون وجودی که صادر شده و این هویت لازم اوست و تابعی اوست. این تا کلام جناب محقق طوسی در فصل 39 نمت ششم شرح شرح. حالا ایشون بفرماین از این حرفی که ما زدیم و فرمایش که ازشون نقل کردیم چه چیزهایی استفاده می شود. والحمدلله.